به نام خدا، سلام. علیرضا عمویی هستم، مؤسس املاک بزرگ سپیدار و مدرس دوره‌های آموزشی مشاورین املاک. میخوام امروز در رابطه با رکود، مفهوم رکود، رکود تورمی و اینکه ما مشاورین املاک باید در دوره رکود به چه شکل عمل بکنیم با همدیگه صحبت بکنیم. خب اول بیایم در رابطه با مفهوم رکود صحبت بکنیم. رکود یعنی در رابطه با یک کالا و یک بازار زمانی که میزان تقاضا بسیار پایین باشه، اصطلاحاً اون بازار دچار رکود شده. ما الان که در خرداد سال 98 داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، بازار مسکن وارد یک رکود شده. یعنی میزان تقاضا به دلیل افزایش یک باره خیلی زیاد قیمت که در اواخر سال 96 و اوایل سال 97 اتفاق افتاد، بازار مسکن دچار یک رکودی شده و علت این رکود رو من در ادامه براتون به طور کامل توضیح خواهم داد که چرا این رکود اتفاق افتاده و اینکه ما باید چه کاری رو انجام بدیم. بازار مسکن در حال حاضر دارای رکود تورمی شده. رکود تورمی به چه معناست؟ یعنی ما در بازار معاملات مسکن الان میزان معاملات اون بسیار پایین اومده، اما قیمت‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه. این نکته رو هم باید خدمتتون عرض بکنم که قیمت‌ها به میزانی که در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده با اون سرعت رشد پیدا نمی‌کنه، اما باز اندکی رشد داره که این رشد معمولاً پایین‌تر از نرخ تورم عمومی جامعه هستش، اما باز این رشد رو داره که ما اصطلاحاً بهش میگیم رکود تورمی. یعنی هم معامله‌ای انجام نمیشه و هم قیمت‌ها ولو بسیار اندک داره افزایش پیدا می‌کنه. البته این افزایش قیمت هم به زودی می‌ایسته و ما دیگه مطلقاً میریم داخل رکود. خب برای اینکه من توضیح بدم راجع به بازار مسکن و اینکه علت اینکه حالا رفته تو رکود به طور دقیق و شفاف من بازش بکنم که چرا این اتفاق افتاده، بهتره یک مقدار راجع به بازارهای سرمایه اطلاعات داشته باشیم. ما چند تا بازار سرمایه داخل ایران داریم؟ خب ما اولین بازار سرمایه‌ای که سرمایه‌مون رو اونجا قرار میدیم و ازش سود میبریم سپرده‌های بانکی هستن. دومین بازار خب ارز هستش و سومین بازار طلا و سکه هست و چهارمین بازار بورس و پنجمین بازاری که ما سرمایه هامون رو اونجا قرار میدیم برای دریافت سود، بازار مسکن هستش. این بازارهایی که خدمتون عرض کردم بازارهای عمومی و جنرالی هستن که توی ایران داره کار میشه و از ضریب نفوذ خیلی بالاتری برخوردارن. خب ما شاید بازارهای سرمایه دیگه هم داشته باشیم، ولی بیشترین بازاری که سرمایه رو تو ایران جذب میکنه این پنج بازاری هست که خدمتتون عرض کرد. ببینید، ما چهار تا بازار دیگه که بازار سپرده سرمایه گذاری و حالا اوراق مشارکت و اینها که من همه رو در داخل یک دسته قرار میدم، بازار ارز، بازار سکه و بازار بورس، این بازارهای سرمایه گذاری بازارهایی هستند که در نهایت شاید قرار نباشه به مصرف کننده ختم بشه. این یک. و دو، بازارهایی هستن که در گذر زمان مستهلک نمیشن. بازار مسکن یک تفاوتی داره با این چهار تا بازار که یک، در نهایت باید به مصرف کننده نهایی ختم بشن و دو، در گذر زمان دچار استهلاک میشن. یعنی شما یک ملکی رو که امسال میسازید اگر قرار بشه 20 سال دست خودتون نگه دارید، 20 سال آینده تبدیل شده به یک ملک کلنگی. اما سکه اینطوری نیست، اما ارز اینطوری نیست، اما بورس اینطوری نیست، اما سپرده سرمایه گذاری داخل بانک اینطوری نیست. یعنی در گذر زمان کالای سرمایه شما دچار استهلاک نمیشه. به خاطر همین مدت سرمایه گذاری در بازار مسکن، این مسکنی که دارم میگم فارغ از بحث زمین هستش، زمین های حالا اطراف شهر، باغ و اینها، نه، مسکن منظورم محلی برای سکونت هستش. بازار مسکن بسیار کوتاه مدت افراد واردش میشن و اصطلاحاً حالا بعضیا با سفت بازی و سوداگری واردش میشن و در عرض یک سال یک سرمایه بسیار زیادی وارد این بازار میشه و قیمت ها به یک باره بسیار افزایش پیدا میکنه و بعد دلال ها و اون سوداگر ها و سفته باز ها سرمایهشون رو از این بازار میکنن بیرون و میرن تو بازارهای دیگه سرمایه گذاری میکنن و تمام آسیب رو اینجا مصرف کننده میبینه. خب این بازار بس ما متوجه شدیم که با بقیه بازارها یک مقدار تفاوت داره و در نهایت بعد به مصرف کننده برسه. چه اتفاقی میفته که این بازار وارد رکود میشه؟ داستان به این شکل ایجاد میشه که ما یک موجی از پایین راه میفته که این موج از پایین یعنی این که افرادی که در طبقات پایین جامعه هستن و قرار یک ملکی رو خریداری بکنن، دولت میاد معمولا هر 4 سال، 5 سال، 6 سال به یک باره مبلغ وام مسکن رو افزایش میده. خب در دوره آقای احمدی نژاد این مبلغ به 20-25 میلیون تومان رسید، بعد در دوره آقای روحانی هم به 80 میلیون تومان در تهران و در شهرستان 60 میلیون تومان که اومدن وام زوجین رو مطرح کردن که خب زن و شوهر بتونن هر دو برای یک ملک وام بگیرن و خب این قدرت خرید رو در پایین دست افزایش داد و افراد شروع کردن بعد از 1 سال سپرده گذاری در بانک مسکن این وام رو گرفتن و خانه هایی که در سطوح پایین جامعه بود رو خریداری کردن. به چه شکل؟ مثلا تو شهری مثل تهران یه خونه ای که 200-250 میلیون تومان پولش بود، شخص می اومد زن و شوهر با هم دیگه وام می گرفتن، می شد 160 میلیون تومان، نفری 20 میلیون تومان وام جواله می گرفتن، می شد نزدیک 200 میلیون تومان و 70-80 میلیون تومان، 60-70 میلیون تومان هم خودشون می ذاشتن و این ملک رو می خریدن. خب کسی که اومده ملک 250-60 میلیونی رو فروخته، اومده برای این رو فروخته که تبدیل به احسن بکنه، اومده یک عددی رو روی این گذاشته و رفته مثلا ملک 350 تومانی 400 تومانی خریده و همینطور کسی که ملک 400 تومانی خودش رو فروخته یه عددی رو گذاشته رو اون و رفته مثلا ملک 600 میلیونی خریده و این موج از پایین اتفاق افتاد و رفت به ملک های بالاتر رسید و معمولا ملک های بالاتر ملک های نوساز بودن و خب این گردش اتفاق افتاد. وقتی این گردش اتفاق افتاد، افرادی که سرمایه راکت داشتن سرمایه هاشون رو خب خیلی بهتر دیدن که بیان از سکه، ارز و سپرده، بالاخص سپرده های بانکی، چون سپرده بانکی 20% نهایتا قرار بود سود بده و اینها پول هاشون رو از سپرده های بانکی کشیدن بیرون و وارد بازار مسکن کردن. وقتی این حجم از پول وارد بازار مسکن شد، تقاضا تو بازار مسکن بسیار افزایش پیدا کرد و خب ما میدونیم وقتی تراز عرضه و تقاضا تغییر پیدا بکنه اتفاقات عجیبی میفته. وقتی تقاضا به شدت افزایش پیدا کرد، یعنی میزان تقاضا رفت بالا و میزان عرضه ثابت بود، عملا ما دچار یک تورم بسیار عجیب و غریب شدیم که این تورم بسیار عجیب و غریب 100-150% تو بعضی از جا 100% تو بعضی از جا 150-60% رو قیمت ملک تاثیر گذاشت و ما معمولا این پریود زمانی رو داریم. هر 5 سال ما این رو داریم که 4 سال ما در رکود هستیم و 1 سال در رونق هستیم و خب بقیه موارد مثل به یک بار آزاد شدن قیمت ارز و افزایش قیمت ارز و به تبعش افزایش هزینه های ساخت و ساز، خب قیمت ملک های نوساز رو افزایش داد و شاخص قیمت گذاری مسکن قیمت ملک نوسازه. یعنی اگه قیمت ملک نوساز در یک منطقه 5 میلیون تومان باشه و این 5 میلیون تومان بعد از 1 سال افزایش 2 برابری داشته باشه، بقیه ملک‌ها در سال‌های ساخت متفاوت هم به همون نسبت شروع می‌کنن به افزایش قیمت. خب این بود که ما در بازار مسکن دچار تورم خیلی عجیب و غریبی شدیم. وقتی این تورم اتفاق افتاد و قدرت مصرف کننده های واقعی، یعنی اون شخصی که میخواست زن و شوهر با هم وام بگیرن 160 میلیون برن یه خونه 200 میلیونی بگیرن، الان اون خونه 200 میلیونی شده 500 میلیون تومان، قدرت خرید دیگه ندارن. به خاطر این پولاشون رو یا رفتن ارز و سکه خریدن یا دوباره گذاشتن داخل بانک و دوباره این موج چون اتفاق نمیفته و افراد دیگه قدرت خرید ندارن و مصرف کننده نیست که این ملک رو بخره، سرمایه گذارها الان میبینن اگر بیان ملکی رو بخرن خیلی سخت میتونن بفروشن و دیگه سودی نمیکنن. به خاطر این پولهاشون رو الان از بازار مسکن کشیدن بیرون و میکشن بیرون، بخش عمده ای از سرمایه گذارها. و اتفاقی که افتاد، خب مسکن عملا قیمتش رفت بالا، حالا نه مصرف کننده واقعی توان خرید داره و نه سرمایه گذاری که سرمایه‌شو الان برداشته داخل بازار مسکن سرمایه گذاری کرده و اومده کشیده کاملا بیرون. پس تقاضا به شدت الان افت پیدا میکنه. ما میزان ارزمون معمولا ثابته، تقاضامون به شدت افت پیدا میکنه و این تقاضایی که افت پیدا کرده اصطلاحا ما رو وارد مرحله رکود کرده. این مرحله رکود اگر از سمت دولت هیچ تدابیری براش اندیشیده نشه معمولا 4-5 سال طول میکشه که باز مردم پسنداز بکنن تا 4 سال آینده و میزان رشد پسنداز مردم از میزان افزایش قیمت مسکن بزنه جلوتر، 5 سال بعد 6 سال بعد دوباره دولت بیاد مبلغ وام مسکن رو افزایش بده و این افزایش مبلغ وام مسکن عملا باز یک موجی رو از پایین راه بندازه و دوباره بازار وارد دوره رونق بشه و دوباره سرمایه گذار سرمایه‌شون رو بیارن و ما یک تورم خیلی عجیب و غریب در سالهای آینده داشته باشیم. خب من در رابطه با رکود تورمی اینها صحبتهایی رو انجام دادم که چرا این اتفاقات میفته. من میخوام در رابطه با نحوه عملکرد یک مشاور املاک در دوره رونق و در دوره رکود صحبت بکنم. البته تمرکزم رو بحث رکود هستش، اما میخوام بگم که تفاوت رونق و رکود چیه. من کار مشاور املاک رو به کار ماهیگیری تشبیه میکنم. شما دو مدل میتونید ماهیگیری بکنید، یا میتونید با تور ماهیگیری کنید یا با قلاب و یا همون لنسر اصطلاحا ماهیگیری رو انجام بدید. ما در دوره رونق مثل ماهیگیری هستیم که در یک دریا، دریاچه برکه‌ای هستیم که توش پر ماهیه. ماهی یعنی مشتری. وقتی توش پر ماهی هستش، ما وقتی این تور رو پهن بکنیم، یه تعداد لنگ کفش گیرمون میاد، کلی ماهی کوچیک گیرمون میاد، یه تعداد ماهی بزرگ گیرمون میاد و هر بار که این تور رو بندازیم، یه تعداد میتونیم ماهی جمع‌آوری بکنیم. و خب هنر اینجاست که ما تورمون رو تور محکمتری قرار بدیم و این تور رو تور بزرگتری ایجاد بکنیم و تور بزرگتری پهن کنیم تا ماهی بیشتری گیرمون بیاد. اما در دوره رکود ما مثل ماهیگیری میمونیم که قراره با قلاب ماهی بگیریم. یعنی چی؟ یعنی ما در یک برکه دریاچه‌ای هستیم که یکی این که تعداد ماهیاش بسیار کمه و شما تور 10 بار هم تور بندازید شاید نتونید ماهی بگیرید و شما نیاز به طعمه دارید و نیاز به قلاب دارید. و نکته دوم، افرادی که با تور ماهی میگیرن شاید آدمای زیاد حرفه‌ای نباشن، ولی افرادی که قراره با قلاب ماهیگیری بکنن باید بسیار افراد حرفه‌ای باشن. اینکه چه طعمه‌ای رو بزنن سر قلابشون و اینکه کجا قلابشون رو پهن کنن و اینکه چقدر صبوری بکنن برای اینکه بتونن یک ماهی خوب دروش صید بکنن. پس ما در دوره رکود باید یک آموزش ببینیم و خیلی حرفه‌ای عمل بکنیم. و نکته دوم، تعداد مشتری‌ها کمه، باید صبور باشیم و از شیوه‌های استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم ماهی‌های بهتر و درشت‌تری صید بکنیم. برای اینکه ماهی درشت‌تر صید بکنیم باید طعمه بهتری داشته باشیم، قلاب بهتری داشته باشیم. پس شما در دوره رکود باید حرفه‌ای تر عمل بکنید که الان در ادامه توضیح میدم این حرفه‌ای عمل کردن به چه معناست. ما تا اینجا توضیح دادیم که رکود و رکود تورمی چیه، بازارهای سرمایه چی بودن و دوره رونق و رکود چه تفاوتی با هم دارن و اینکه ما قراره تو این دوره به چه شکل کار بکنیم. الان میخوایم یک مقدار وارد ریزه‌کاری‌ها بشیم. ببینید ما در دوره رونق هر مشاور املاکی در هر سطحی میتونست خونه بفروشه. یعنی یک مشاور املاک تازه کار با کمتری میزان تجربه، با کمتری میزان توانمندی، یه فایلی رو پیدا میکرد، اونو آگهی میکرد، یه نفرم خب بازار رونق بود، سری میومد و اونو میخرید و با شخص فکر میکرد که توانایی انجام هر نوع معامله‌ای رو داره. اما تو دوره رکود به این شکل نیست. تو دوره رکود شما فقط و فقط با آگهی گذاشتن نمیتونید اصطلاحاً اون ملک رو بفروشید و آگهی گذاشتن یک بخش از کار شماست، اینکه چه فایلی رو پیدا بکنید، به چه شکل این فایل رو معرفی بکنید، چه ریزکاری هایی و لم هایی رو انجام بدید برای اینکه بتونید ملک رو بفروشید، چه جوری عمل بکنید برای اینکه دل سرد نشید. همه اینا نکات و ریزکاری هایی که من الان قراره به شما اعلام بکنم. من تو این پادکست 4 تا از ریزکاری ها و کارهایی که باید انجام بشه رو میگم، ولی مفصل ترش رو خب ما تو پکیج های آموزشیمون به ریز اومدیم توضیح دادیم. قدم اول اینه که شما باید در دوره رکود فایل اوکازیون تری داشته باشید. ببینید ما تو دوره رکود خریدارها ابتکار عمل بیشتری دارن و تعداد فایل های خیلی بیشتری هست برای اینکه برن ببینن، بپسندن و خریداری بکنن. خب یه خریداری که 10 تا گزینه داره سعی میکنه بهترین گزینه رو انتخاب بکنه. اون بهترین گزینه باید دست شما باشه. پس این خیلی نکته مهمیه که گزینه ها و فایل های بهتری رو انتخاب کنید. یعنی در طول روز وقتی صبح بلند میشید اول به فکر آگهی کردن نباشید. اول به فکر این باشید که برید برای فایلیابی، برای بحث فایلینگ که توی حالا پکیج های آموزشی مفصل بحث فایلینگ رو من توضیح دادم. شما باید فایل های بهتر و خوش قیمتتر و اوکازیون تری داشته باشید تا بتونید اون مشتری رو مجاب بکنید برای خرید ملکتون. دومین بحثی که من باید باهاتون مطرح کنم تو دوره رکود اینه که خریدار و فروشنده واقعی رو تشخیص بدید. خیلی ها در دوره رکود از بازار مسکن میان بیرون. چرا میان بیرون؟ یعنی از مشاوره املاک، از شغل املاک خارج میشن، چون دل سرد میشن، چون نمیتونن قرارداد ببندن و این قرارداد با دل سردی همراه میشه. دل سردی چه موقعی اتفاق میفته؟ موقعی که شما در دوره رکود کلی تقلا کردید و این تقلاهایی که انجام دادید در نهایت یک معامله خریدار ملک رو پسندیده، میخواید بری سر معامله، میبینید فروشنده تو زرد از آب در میاد و نمیخواد ملکش رو بفروشه و دبه میکنه اصطلاحاً و اصلا از اول فروشنده نبوده. یا خریدار هم همینطور، شما یک بابت یک خریداری که اشتباه آنالیزش کردید میبرید چندین و چند ملک بهش نشون میدید و دست آخر متوجه میشید که این خریدار شما رو سر کار گذاشته. پس با یک سری تست ها و لم هایی که ما تو پکیج های آموزشیمون توضیح دادیم باید خریدار و فروشنده واقعی رو تشخیص بدید تا اصطلاحاً دل سرد نشید و اگر دارید رو کسی سرمایه گذاری زمانی انجام میدید بتونید اون شخص رو تبدیل به قراردادش بکنید یا اون ملک رو تبدیل به قرارداد بکنید. صحبت بعدی در رابطه با لینک با آدم‌های بزرگ. ببینید ما در دوره رکود یک سری افراد هستن که اصلا رکود و رونق براشون اهمیتی نداره، یعنی اینها همواره پول دارن و همواره میتونن مشتری بالقوه‌ای برای خرید باشن. پزشکا میتونن باشن، آدمای پولدار شهر و منطقه میتونن باشن، وکلا میتونن باشن، مدیران میتونن باشن. شما باید با لینک زدن و ارتباط برقرار کردن با این افراد اینا رو تبدیل به مشتری بکنید. یعنی خیلی از مشتری ها رو شاید شما تو دیوار و شیپور و آگهی کردن و اینجور چیزا به دست نیارید. یه بخشی از مشتری ها رو میتونید از طریق لینک و واسطه که بهشون توضیح بدید که من یک موقعیت سرمایه گذاری خیلی خوب دارم یا یک موقعیت خرید خیلی خوب دارم یا یک ملک بسیار عالی دارم، پیشنهاد میکنم با هم بریم این ملک رو ببینیم. شاید دوست داشته باشید حالا اون ملک رو خریداری بکنید. پس سعی کنید از لینک و ارتباطاتتون تا میتونید در دوره رکود استفاده بکنید و تا میتونید ارتباطاتتون رو و لینک هاتون رو و آدم ها یه دور و برتون رو بیشتر بکنید. و آخرین نکته‌ای که میخوام در رابطه با کار کردن در دوره رکود بگم پیگیریه. ببینید شما در دوره رونق یه ملکی رو می‌بردید نشون می‌دادید، 10 تا مشتری بابت یه ملک می‌بردید در عرض یه روز دو روز چون تعداد مشتری‌ها خیلی زیاد بودن و این 10 تا مشتری بالاخره یکیشون می‌پسندید. در دوره رکود شما نمیتونید و نمیشه اصلا برای یک ملک در یک بازه کوتاه مثلا 10 تا 20 تا مشتری بود. چرا؟ چون مشتری وجود نداره و تعدادش خیلی کمه. شما اگر یک مشتری رو به دست میارید و بعد از تست اینکه این مشتری خریدار واقعی هست یا نه، بعد اینکه تست رو انجام دادید و مطمئن شدید که این خریدار واقعی هست، رهاش نباید بکنید. باید پیگیر باشید، باید پیگیری بکنید برای اون مشتری. و نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که این پیگیری طوری نباید باشه که شخص اذیت بشه و پستون بزنه. پیگیریتون باید دلیل داشته باشه، پیگیریتون باید منطق داشته باشه و با اون دلیل و منطق پیگیر باشید و سعی کنید سوقش بدید به سمت ملکاتون. البته این به این معنی نیست که شما بگردید برای یک خریدار ملک پیدا کنید، برای یک خریدار 2 تا 3 تا 5 تا هرچی ملک داشتید ارائه میدید، ولی ما اصولا میگیم خودتون رو درگیر خریدار نکنید، تمرکزتون رو ملکتون باشه. اما اگر یک خریداری احساس کردید واقعیه، تا 4 تا 5 تا ملک سعی کنید پیگیر باشید و بهش نشون بدید و براش ملک مناسبش رو پیدا بکنید. پس پیگیری هم یکی از اصولیه که ما در دوره رکود بسیار باید بهش توجه داشته باشید. خب من دوره رکود رو بس اومدم براتون تشریح کردم که چجوری باید کار بکنید و بسیار باید حرفه‌ای و صبور باشید. تأکید میکنم هم حرفه‌ای کار بکنید، آموزش ببینید، و هم صبور باشید و هوشمند کار بکنید. تعداد قرارداد زیاد مهم، تعداد اسخای میکنم، تعداد آگهی زیاد الان مهم نیست. الان مهم اینه که با تیر و کمونی که دستتون هست به هدف شلیک بکنید و همینطوری الکی رگباری شلیک نکنید. باید بتونید به هدف شلیک کنید، هدف رو درست باید تشخیص بدید، تیر و کمونتون باید تیر و کمون خوبی باشه، یا تو ماهیگیری قلابتون باید قلاب حرفه‌ای باشه، طعمتون طعمه خوبی باشه. طعمه اصطلاحاً اینجا یعنی همون فایل، فایلتون فایل اوکازیونی باشه تا انشالله بتونید قراردادهای خیلی خوب ببندید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. ما باز هم آموزش‌های رایگان زیادتری رو سعی میکنیم توی سایتمون قرار بدیم. صفحه اینستاگرام بنده رو دنبال بکنید، اونجا هم تعداد خیلی زیادی آموزش‌های رایگان من اونجا قرار دادم. توی سایت هم همینطور مقالات ما رو مطالعه بکنید، تو مقالات خیلی نکاتی هست که شاید تو ویدیوها یا تو پادکست هم نباشه و بتونید ازش بهره‌مند بشید و درآمد سرشار و خیلی زیادی بتونید کسب بکنید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.